أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس منتهي شد به اینکه علی القول به جواز استعمال لفظ در اکثر از معنا و عدم استحاله عقلیه، آیا این استعمال صحیح هست؟ بله صحیح هست، یا اینکه صحیح نیست و غلط حساب میشه، استعمال غلط حساب میشه به حسب موازین ادبی؟ و اگر صحیح هست، آیا استعمال لفظ مشترک در این چند معنای حقیقی استعمال حقیقی هست یا استعمال مجازی هست؟ در این بحث قول دومی که در مقابل رأی مشهور بود، قول سامالم بود که سامالم فرموده بودن که در مفرد استعمال لفظ مشترک در اکثر من معنا مجاز هست، ولی در تثنیه و جمع استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنا به نحو حقیقت هست. این مدعای سامدارک بود که دلیل هم آورده بود برای مدعا در دو قسمتش. در قسمت استعمال مفرد فرموده چون موجب الغای قید وحدت هست، در قسمت تثنیه و جمع هم به خاطر اینکه تثنیه و جمع در قوه تکرار لفظ هست استعمال را از حقیقی بودن نمی اندازه. مرحوم آخوند این قول به این وجه را هم رد می کنه و اشکال میکنه به این قول که قول سام عالم هست. منتها در طرح این قول به عنوان کردن این مختار صاحب معالم عبارتی در کفایه بود که مورد اشکال قرار گرفته که این عبارت، معنای این عبارت چیه؟ عبارت مرحوم آخون این بود که ثم لو تنزلنا عن ذلك فلا وجه للتفصيل. کلام در این بود که این مشار الیه ذلك چیه؟ اینجا احتمالاتی در مشار الیه ذلك در کلمات محشین کفایه ذکر شده. بعضی از محشین یا محققینی که ناظر به این عبارت کفایه هستن در بحثشون گفتن که لو تنزل لا انزاله، یعنی لو تنزل لا عن القول بالامتناع که مختار خود مرحوم آخوند در این مسئله باشه. در بعضی از شروع این طوره، در کلام مرحوم آقای تبریزی هم به همین عبارت این لو تنزلنا را از به همین معنا گرفته، یعنی ذالک را همینجوری معنا کرده. در همون دروس هست که یعنی لو تنزلنا عن الالتزام به امتناع استعمال لفظ فی اکثر من معنا و برای این حالا جوازهی. در بعضی از شروع کفایه هم همینجوری هست، منتهی درای چند تا کتاب دیگه هم همینجوری معنا کردن. این یک احتمال. احتمال دیگه اینه که بله، بعضی گفتن که این ناظر به اخذ وحدت در موضوع له هست، مثل مرحوم حکیم اینجوری معنا کردن که گفتن که در حقایق لا تنزل لا انزاله چون قبلش بحث اخذ وحدت و اینها بود و قبل از او مرحوم آخون فرموده بودند که بله وحدت در موجوله اخذ نشده، وحدت معنا و عدم انضمام غیر در موجوله لفظ این اخذ نشده. حالا میخواد تنزل بکنه، پس قبل از تنزل مرحوم آخون منع ان اخذ غیر الوحده لو تنزلنا، یعنی تنزلنا ان منع اخذ، قائل به اخذ بشیم. لو تنزلنا عبارت پس عبارت اینجور معنا بشه که حکیم اینجور معنا کرده، یعنی ان منع اخذ الوحده فی الموجوله و فقلنا انها غیر له، وحدت غیر اون هست، بعضی ها اینجور معنا کردن. بعضی دیگه گفتن که نه، اینجا چون قبلش حرف محقق قومی رد شده، حرف محقق قومی رد شده، اینجا در حقیقت تنزل از رد حرف محقق قومی. قبل از این چون دو تا قول مرحوم آخون اینجا مطرح میکنه، قول الان نوبت صاحب معالم رسید، ولی قبل از او قول محقق قومی رو مطرح کرده دیگه. فرموده بود قبل از لو تنزلنا، فرموده بود این مختار محقق قومی تمام نیست، از راه توقیفیت وضع پیش اومده بود، این فرمایش محقق قومی تمام نیست، الان میخواد بفرماد که لو تنزلنا انزالک، یعنی اگر قبول کردیم که نه حرف محقق قومی درسته، اون وقت اینجا دیگه بچی برای تفصیل نیست. یعنی اگه گفتیم در چون حرف محقق قومی این بود که غلط هست این استعمال لفظ در اکثر از معنا، غلطه، حتی به نحو مجازی هم نیست، استعمال غلطه، توقیفی هست، الان مرحوم آخون میخواد تنزل بکنه، بگه بفرمایید که اگه گفتیم نه غلط نیست بلکه صحیح هست، دیگه بچی برای تفصیل بین اینها نیست. بعضی هم بله اینجور معنا کردن. مرحوم ایروانی هم در حقیقت فرمایششون به این قسمت برمیگرده، فرمودن که لو تنزلنا عن ذلک هازا تنزل انسان، این تنزل دوم هست، لانه قدس سره تنزل اولا عن دعوى الاستحالة العقلية، قبلا که با اون عبارت لولا امتناهو یه تنزلی کرده دیگه، پس این میشه تنزل ثانی، لانه قدس سره تنزل اولا عن دعوى الاستحالة العقلية فحكم بجواز الاستعمال في الاكثر، و گفته استعمال جایزه، و به ان الوجهین المذکورین لا ینهزان به اثبات المن، اون این که کسی بگه که جایز نیست به خاطر اخذ غیر وحدت یا به خاطر توقیفیت که حرف محقق قومی بود، این وجه درست نیست. الان از همین هم میخواد تنزل بکنه، در تنزل اول از مبنای خودش مختار خودش که امتناع باشه تنزل کرده، ولی فرموده که اگر امتناعی عقلی هم نداشته باشد بلکه عقلا جایز باشه، دیگه حرف در حقیقت این که کسی بگه که غلط هست مطلقا غلط هست، این حرف تمام نیست، به خاطر این که اون کسی بگه میگه مطلقا غلطه یا به خاطر عقص قید وحدت باید باشه یا به خاطر توقفیت باشه، که هیچ کدوم از اینها که در حال الوضع خصوصیت عقص شده، هیچ کدوم از اینها لا ینهزان به اثبات المن، این تنزل اول بود. و تنزل ثانیاً عن ذلک، الان دوباره از اون مطلب وسط هم از مطلب دومش هم تنزل میکنه، تنزل میکنه. چجور تنزل میکنه؟ فرمودن که به تقریب انه لو سلم نهوز الوجهین به اثبات المن فهو یستلزم المن علی الاطلاق لل منع علی وجه الحقیقه فقط، اگر کسی قائل به این بشود که به اینکه من غلط هست، دیگه غلط بودن به نحو مطلق رو باید بگه، نه اینکه بله به نحو حقیقت مثلا تفصیل بدیم بین مفرد و تثنیه و جمع، یکی را حقیقت بدونیم دیگری را مجاز بدانیم. این هم بیان مرحوم ایروانی که در حقیقت احتمال سوم میشه. ولی خب مشکلی که هست اینه که در اینجا از یک طرف قبلا یه تنزلی اتفاق افتاد که با عبارت لولا امتناهو بوده، با توجه به اینکه قبلا تنزل کرد مرحوم آخون، دیگه ثم لو تنزلنا نمیشه بگیم لو تنزلنا انزالک، انزالک یعنی همون امتناع عقلی، این نمیشه دیگه چون قبلا تنزل کرده دیگه. از روی این حساب احتمال اول که در کلام مرحوم آقای تبریزی اومده بود، بعضی از محشین دیگه آره هم محشین دیگه کفایی هم گفته بودن، این اشکال پیدا میشه که قبلا که مرحوم آخون تنزل کرده بود دیگه لو تنزلنا باید تنزل ثانی باشه به تعبیر مرحوم ایروانی، نمیشه همون رو دوباره بفرمایید که لو تنزلنا. این به اون یه اشکال میشه، ولی به این که مربوط به اخذ قید وحدت باشه یا یا برگرده به منع، بله به همون حرف که غلط بودن استعمال کلن باشه، عدم غلطیت استعمال کلن باشه، چون حرف وسط که دعوای با مرحوم میرزای قمی حاصل فرمایش مرحوم آخون این بود که نه غلط نیست، غلط نیست دیگه، چون غلط بودن یا به خاطر اخذ قید وحدت یا به خاطر توقیفیه، هیچ کدوم از اینا تمام نیست، پس غلط نیست. اگر امتناع را انکار کردیم غلط نیست. الان بخواد از غلط بودن، از غلط نبودن و صحیح بودن بخواهد تنزل بکنه، یا بخواد از اخذ قید وحدت که به حسب تعبیر مرحوم حکیم از منع اخذ قید وحدت بخواد تنزل بکنه، این اشکالش اینه که در اینجا مرحوم آخون چرا فرموده که بله، چرا در این تنزل ثانی فرموده که حرف صاحب معالم تمام نیست؟ چرا حرف صاحب معالم تمام نیست؟ در تنزل ثانی میفرماید حرف صاحب معالم تمام نیست. چرا تمام نیست؟ یکی از ادله‌ای که می آورد برای عدم تمامیت حرف سامالم اینه که وحدت در موضوع لا اخذ نشده، وحدت در موضوع لا اخذ نشده دیگه. یکی از الان می خونیم که چرا مرحوم آخون می فرماید که این تفصیل سامالم تمام نیست، به خاطر اینکه وحدت در موضوع لا اخذ نشده. خب اگر قبلا اگر شما بناشو تنزل بکنید از اخذ غیر وحده، یعنی قبول کردید که وحدت اخذ شده، دوباره نمیتونه اشکال بکنید که حرف شما حساب معالم تمام نیست به خاطر اینکه وحدت اخذ نشده. روی این حساب این عبارت مرحومای حکیم و همینطور اون چی که در کلام مرحوم ایروانی اومده، این هم مبتلا به این اشکال هست که ذالکه را ما نمیتوانیم به معنای منع اخذ غیر وحدت بدونیم یا منع حرف سابقه حرف غلط بودن استعمال کلن بدونیم، چون اگر چون منع غلط بودن به خاطر عدم اخذ غیر وحدته، اگر شما تنزل بکنید یعنی قید وحدت رو اخذ کردید دیگه، بعد از اخذ قید وحدت معنا نداره که دوباره بخواید تنزل بکنید. روی این حساب این عبارت علای حالر به او اشکال وارده دیگه. بله با توجه به این که اون در تنزل ثانی اون دلیلی که برای رد حرف سامال میخونه با اون تنزل باید سازگاری داشته باشه، حمله بر صحتش همون میشه که در کلام مرحوم آقای تبریزی و بعدی از شروع دیگه اومده، لو تنزلنا انزاله، یعنی علایالن اگر ما از امتناع رفعیت بکنیم به قائل به جواز بشیم، این قول ثانی هم تمام نیست، همونطور که اگر تنزل بکنیم از امتناع عقلی قول اول که قول صاحب قوانین باشه تمام نیست. اگر از اون مبنای خودمون هم تنزل بکنیم که امتنای عقلی هست، قول دوم هم تمام نیست، قول صاحب معالم هم تمام نیست. این دیگه حمله بر صحتش این میشه دیگه، و الا به دقیقه بخوایم حساب بکنیم اینم محل اشکاله، چون تنزل با سمه نمیسازه. ولی بالاخره در کیفیت استدلال مشکل نداره، ولی اگر حرف مرحومای حکیم رو بگیریم یا حرف محقق ایروانی رو بگیریم، در کیفیت استدلال اشکال پیدا میشه، چون از یک طرف شما تنزل میکنید، از طرف دیگه همونی رو که قبلا معتقد بودید قبل از تنزل اون رو دوباره به رخ میکشید. این که معنا نداره در مقام استدلال شما در مراتب استدلال از یه مطلب اول خودتون تنزل بکنید، در مطلب ثانی دوباره اون را به رخ طرف مقابل بکشید. این معنا نداره.
دو تا اشکال دیگه، یکی میگه قید وحدت عقص نشده، یه بار میگه اگر هم عقص شده باشد این باعث من غلط شدن استعمال نیست، خوش میشه نجات. دو تا اشکال باشه.
بالاخره یکی از اشکالا این هست دیگه، وقتی که شما تنزل کردید از عقد قید وحدت، دوباره نمیتونید به صاحب معالم بگید که حرف شما صحیح نیست چون قید وحدت عقد نشده.
نه بگید صحیح نیست که بگید استعمال غلطه، فوقش اینه که بگید استعمال مجاز.
نه میگه چرا؟ چون قید وحدت عقد نشده، دلیلش اینه. در قسمت دوم در استدلال مرحوم آخون برای رد حرف سامالب، دلیلش اینه که قید وحدت عقد نشده، موضوعلا مطلقه، در موضوعلا قید وحدت وجود نداره. خب این که در موضوعلا قید وحدت وجود نداره مطلبی است که قبلا شما گفتید و الان بناست که ازش تنزل بکنید. اگر بنای بر تنزل باشه که دیگه نمیشه اون رو دوباره به رخ بکشید. روی این حساب والا این عبارت مرحوم آخون در اینجا مبتلا به اشکال وجه تصحیحش همونیست که در کلام مرحوم تبریزی و بعضی از شروع دیگه اومده، اونم دیگه با مسامحه دیگه، چون در این صورت ولو حیفیت تنزل ثانی حساب نمی شود، ولی علایل در مقام استدلال، استدلال به اصطلاح مشکلی نداره. یک مرحوم آخون بفرمایید که ما اگه امتنای قبل، امتنای عقلی را هم انکار، امتنای عقلی را هم اگر انکار بکنیم به تنزل بکنیم از امتنای عقلی، ولی حرف صاحب معالم هم تمام نیست دیگه، این تفسیر صاحب معالم تمام نیست. در مجموع کلام مرحوم آخون مجموعا اینطور میشه که مختار ما این هست که امتنای عقلی دارد استعمال لفظ در اکثر از معنا، و اگر از این مختار خودمون تنزل بکنیم، نه حرف صاحب قوانین تمامه و نه حرف صاحب معالم تمامه. در مجموع صدر زید عبارت مرحوم آخون با جمع کنیم اینطور میشه، ولو بعضی از تعبیرها مثل سمه اون جایگاه خودش را پیدا نکنه، ولی در مجموع کلامش منسجمه دیگه. مگه این باشم بله ظاهرا باید اینجوری حمله بر صحتش، یعنی ویلا اگه ما بگیم این تنزل ثانی هست در خود استدلال، یعنی مطلبی را که مرحوم آخون به عنوان دلیل بر رد سامال میاره، این با تنزل سازگاری نداره. خب این حالا این مراد مرحوم آخون و کیف کان. مرحوم آخون در اینجا فرموده که حرف صاحب معالم که تفصیل داده است بین استعمال لفظ مفرد در معنی این و بین استعمال تثنیه و جمع در معنی این، این تفصیل مرحوم آخون مرحوم صاحب معالم تمام نیست. در هیچ جگر دو قسمت این تفصیل تمام نیست، نه در اون قسمتی را که مربوط به مفرد هست، استعمال لفظ مفرد هست، و نه در اون قسمتی که مربوط به استعمال تثنیه و جمع هست. در قسمت اول که مربوط به استعمال لفظ مشترک باشه که مفردان استعمال می شود در اکثر از معنا، مرحوم آخون فرموده که خب دلیل شما چی بود؟ دلیل شما این بود که بله چون موزوله ذهب به غیر وحدت هست و همینطور فضه به غیر وحدت هست، اگر کلمه بله این استعمال بشود و اراده بشود دوتا هر دوتا کل منهما مستقلن، این موجب الغای قید وحدت میشه و در حقیقت از باب استعمال لفظ موضوع للکل در جز میشه. نسبت به این قسمت مرحوم آخون دوتا اشکال میکنه. اشکال اول اینه که الفاظ برای نفس معانی وضع شدن، نه برای معنا به غیر وحدت. موزوله الفاظ، حتی الفاظ مشترکه که برای تک تک معانی وضع میشن، این را واضح که یک بار برای ذهب وضع کرده، برای ذات ذهب وضع کرده، غیر وحدت عکس نشده. این طور نیست که موزوله مقید به غیر وحدت باشه. قبلن هم در کلام مرحوم آخون تعبیر شده بود که واضح المنعه، این که کسی ادعا بکنه قید وحدت عقل شده واضح المنعه. دلیلش باید این باشه که بالوجدان ما در وضع لفظ برای معانی مشترکه، برای معانی متعدده، میبینیم اونی را که واضح در نظر میگیره ذات معنا هست. اگه مثلا بنا شد که کلمه زید را اسگذاری بکنن برای نوزادی، اون نوزادی که متولد میشه برای ذات اون نوزاد در اون مرتبه اول، در اون روز اول که نوزاد اول اسمش را زید گذاشتن، ذات او را در نظر میگیرن، لفظ رو برای ذات او وضع میکنن. بعدن یه فرزند دیگه متولد میشه، دوباره اسم زید رو برای او میذارن، اونم به همین صورت. اینطور نیست که در تک تک این معانی موزوله که واضح لفظ مشترک را میخواهد برای او وضع بکنه قید وحدت را در او عقص کرده باشه، چنین چیزی نیست. اون چی که ملحوظ هست و ما نرا بالوجدان از وضع الفاظ مشترکه اینه که برای ذات معنا وضع بشه. این اشکال اول. و وقتی که وحدت در ذات در موضوع عقص نشده باشه، طبعا استعمالش فلمعنیه موجب الغای قید وحدت نمیشه، موجب مجازیت نمیشه. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که فرمودن که اگر قائل بشیم به این که وحدت در ذات در معنای موضوع اخذ شده، یعنی لفظ عین مثلا برای ذهب به غیر وحدت اخذ شده، لازمه این حرف اینه که استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنا غلط باشه، جواز استعمال نداشته باشه، نه اینکه استعمالش جائز باشه به علاقه جزء و کل. چرا؟ به خاطر اینکه اگه به قید وحدت اخذ بشه، اگه قید وحدت در معنای موضوع اخذ بشه، مقصود از قید وحدت چیه؟ یعنی این معنا به تنهایی اراده بشود، غیر او اراده نشه. نسبت به اراده غیر او به شرط لا هست، وحدهو یعنی بلا ذم معنای دیگر. پس اگر قید وحدت عقص شده، یعنی این موزوله معنای ذهب هست به شرط لای از فزه و بقیه معانی. خب اگر موزوله تک تک این معانی به شرط لای از انزمام بود، در جایی که لفظ استعمال بشود در دوتا با هم دیگر، در دوتای با هم دیگر، این میشه به شرط الانضمام دیگه، یعنی مستعملون فی کل منهما هست. این هر دو مستعملون فی هست، منضم به هم مستعملون فی هست، ولو مستقلن ولی منضم به هم اراده شده اند از این لفظ. مستعملون فی استعمال لفظ اکثر مصداق این هست که بله مستعملون فی کل من همای به شرط دیگری هست. خب اگه اینجوری باش وقتی که اینطور بود بین مستعملون فی و موجود تباین و تغایرشون تغایر جز و کل دیگه نمیشه میشه دوتا امر متباین نسبت به هم دیگه، متنافی نسبت به هم دیگه. موجود به شرط لای از انزمام بود، مستعملون فی به شرط الانزمامه. خب به شرط لا با به شرط شی معلومه که این دو با هم دیگه متباین هستن. وقتی متباین بودن دیگه نتیجه اگر قید وحدت عقل بشود لازمه عقل قید وحدت مجازیت استعمال نیست، بلکه لازمش غلط بودن استعمال هست و که شما هم ملتزم به اون نمیشید. فرمودن و الا اینو در این عبارت مرحوم آخوند فرمود. اشکال اول اینه که لوضوح ان الالفاظ لا تكون موضوعتا الا لنفس المعانی بلا ملاحظه قید الوحده. این اشکال اول که واضح هست که موضوع ذات معناست، نفس المعناست، قید وحدت اخذ نشده. بالوجدان مثلا ما اینجور میبینیم. و الا اشکال دوم، و الا اگه قید وحدت عقل بشود لازمش اینه لما جاز الاستعمال فی الاکثر. چرا؟ لان الاکثر لیس جز المقید به قید الوحده. رابطه اکثر با اون موجوله که مقید به قید وحدت هست رابطه جز و کل نیست، بل یباینه مباینت شی به شرط شی و شی به شرط لا. شی به شرط شی با شی به شرط لا که معلومه که با هم دیگه مباین. و حال این که نتیجهی که شما میخواستید بگیرید مجازیت استعمال معجواز بود، و حال این که لازمش میشه عدم صحت استعمال. این اشکال مرحوم آخون نسبت به قسمت اول. در قسمت دوم که در تثنی و جمع صاحب معالم فرموده بودند که استعمال جائز است، علی نحو حقیقت هم جائزه، چون لفظ تثنیه و جمع اینها به منزله تکرار لفظ هستند. و همونطور که اگر لفظ عین را متکلم تکرار بکنه در هر عینی یک معنایی را اراده بکنه مشکلی وجود نداره، در تثنیه در قالب تثنیه هم دوتا معنای متغایر را اراده بکنه مشکلی وجود نداره، میشه همون مطابقت با موضوعه میشه، نه اینکه مخالفت با موضوعه بشود. دلیل صاحب معالم برای حقیقت بودن استعمال فعل اکثر در تثنیه و جمع اینه. مرحوم آخون نسبت به این قسمت هم اشکال داره. اشکال اول مرحوم دوتا اشکال داره. اشکال اول مرحوم آخوند اینه که هرچند ما اصل این مدعا را، این کبرا را قبول داریم که تثنیه و جمع به منزله تکرار لفظ هست، ولی نه هر تکراری. عینین به معنای عین و عین هست، رجلان به معنای رجل و رجل هست، در قوه تکرار لفظ هست، ولی نه هر تکراری. بلکه اونی هیئت تثنیه برای او وضع شده اینه که برای تعدد افراد یک حقیقت وضع شده، تعدد فردی یک حقیقت وضع شده، نه تکرار به لحاظ اراده معانی متعدد که برای تعدد المعنی این وضع شده باشه. اینطور نیست، این به منزله تکرار هست، ولی هیئت تثنیه درش عقص شده است که دلالت بر تعدد فردی از یک حقیقت بکنه. خب تعدد فردی از یک حقیقت با جایی که شما گفتید لفظ بله تثنیه آورده بشه و اورید من کل من هما غیر از عین غیر از معنای در دیگری، مراد در دیگری با او سازگاری نداره. به عبارت اخرى این تثنی و جمع رو که ما در نظر بگیریم، اینا یک ماده در اینها هست، الفاظ تثنی و همدار جمع یه هیئتی هم دارن، رجلان، عینان، زیدان، امثال، بله، امثال اینها، شجرتان، امثال اینها، هر کدوم از اینها رو که در نظر بگیریم یه ماده ای داره و یه هیئتی. ماده در او که معناش معلوم هست که شیء خاصی هست، هیئت تثنیه وضع شده برای افاده تعدد از اون چه که از ماده اراده شده. از ماده هر چه اراده شده، هیئت تثنیه تعدد فردی در اون ماده را دلالت میکنه. در جمع هم به همین صورت دیگه، اگه گفتن بله زیدون مثلا اویون و امثال اینها، اونم تعدد از به بالای در این ماده را دلالت داره. روی این حساب شما نمیتوانید بگید که اینجا استعمال حقیقیه، چون اگر دو تا معنای متغایر اراده شده باشه، تعدد فردی از یک طبیعت نیست. فرمودن که بله این اشکال، اصل اشکال اول مرحوم آخون به قسمت دوم کلام ساماله. فرمودن الا ان بله و تثنیت و جمع و انکانا به منزلت تکرار فی اللفظ، الا ان الظاهر ان اللفظ فیه ما که انه کرر و اریده من کل لفظ فرد من افراد معناه. یعنی تثنیه در موارد تعدد فردی از یک معنا به کار برده میشه. لا انه اريد منه معنا من معانیه، نه اینکه دو تا این لفظ تکرار شده از هر کدوم یه معنای غیر از معنای دیگه اراده شده باشه. فاذا قيل مثلا جئني بعينين، اونی که از این لفظ میفهمیم اريد فردان من العین الجاریه مثلا، یا فردان من العین الباکیه، لل عین الجاریه و عین الباکیه که دو تا معنای متغایر باشه. این اشکال اول مرحوم آخون. نسبت به این اشکال اول مرحوم آخون یک مناقشه ای هست که مرحوم آخون اینو میخواد جواب بده. مناقشه در این اشکال اول اینه که هیئت تثنیه فقط برای تعدد فردی وضع نشدن، به خاطر اینکه ما هیئت تثنیه را در اعلام شخصیه هم استعمال می کنیم و حال اینکه در اعلام شخصیه تعدد فردی نسبت به معنای واحد وجود ندارد. مثلا اگر بگیم که مثلا زیدان را که به کار می بریم برای دو تا زید، یک زید ابن عمرو و زید ابن بکر، برای اینها نسبت به اینها ما میتوانیم تثنیه ببندیم بگیم زیدان، ولی این در اینجا که زیدان به کار برده میشه، این زیدان برای تعدد فردی از یک زید نیست، از یک معنا نیست، چون اینجا زید اسم برای وجود شخصی و وجود فرد از افراد انسانه و این فرد که زید ابن بکر باشه با زید ابن عمرو با هم دیگه تباین دارن، دو تا معنای متغایر با هم دیگه هستن. چون ما میبینیم که در تثنیه، در اعلام شخصیه تثنیه به کار برده میشه و حال اینکه در اونجا تعدد فردی از یک معنا نیست، تعدد فردی از زید ابن بکر یا تعدد فردی دو فرد از زید ابن عمرو که اراده نشده، بلکه مقصود اینه که زید این دو تا زیدی که هر کدوم از اینها نسبت به دیگری معنای متغایر داره اراده شده. پس معلوم میشه که هیئت تثنیه برای مطلق تعدد وضع شده، برای دو امر وضع شده، چه این دو تا فرد یک معنا باشن یا دو تا معنای متغایر نسبت به هم دیگه باشن. از این استعمال تثنیه فی الاعلام شخصیه ما به این نتیجه میرسیم که موضوع تثنیه و هیئت تثنیه خصوص تعدد فردی از یک حقیقت نیست. این شبهه‌ای است، مناقشه ای است که به اشکال اول مرحوم آخون وارد میشه. مرحوم آخون از این مناقشه جواب میده، فرمودن که نه، این نقض حرف ما نمیشه. اونی که ما بالویدان از معنای تثنیه، از معنای هیئت تثنیه در میابیم، تعدد فردی از معنای واحد، از طبیعت واحد است. و اگر شما در اعلام شخصیه دیدید تثنیه استعمال میشه، اونجا را باید تعویل بکنید. در زیدان اونجا هم ما میگوییم که اینجا تعدد هیئت تثنیه برای افاده تعدد فردی استعمال شده. منتها چجور این زیدان را به تعدد فردی برگردونیم؟ میگیم که زیدان یعنی دوتا فرد از مسمای به زید. مقصود از زیدان در اینجا یعنی دو فرد از معنای مسمای به لفظ زید. در حقیقت اون ماده‌ای که در این زیدان مسب به هیئت قرار گرفته، ما اون ماده شخص خارجی انسان نیست، اون ماده مسمای به لفظ زیده. و وقتی ماده در این زیدان مسمای به لفظ زید شد، هیئت تثنیه دلالت بر تعدد فردی نسبت به این مسما میکنه. بنابراین در مورد تثنیه هم در جمع به همین صورت، در مورد تثنیه هم اینطور نیست که هیئت تثنیه استعمال شده باشد در غیر تعدد فردی از یک معنای واحد. در اونجا هم به همین قابل توجیه است. روی این حساب شما نمیتوانید به کار بردن تثنیه در اعلام شخصیه را به عنوان نقض برای اشکال اول ما قرار بدید. فرمودن و تثنیت و الجمع فی الاعلام انما هو به تعویل المفرد الى المسمى بها، مسمای به این همین اعلام که همین زید و امثال اینها باشه. خب اینم اشکال اول. پس در قسمت دوم که تثنیه و جمع باشه، تا اینجا مرحوم آخون یه اشکال کرده. اشکال دوم اینه که حالا اگر ما گفتیم از حرف قبلی تنزل کردیم، گفتیم تثنیه، هیئت تثنیه وضع شده است برای تعدد، برای دوتا، چه دوتا، دو فرد از یک معنا باشن یا دوتایی که دوتا معنای متغایر باشن، دوتا معنای متباین نسبت هم دیگه باشن. اگر از اشکال اول تنزل هم بکنیم و قائل بشیم به این که تثنیه وضع شدن برای متعدد، برای دوتای مطلق، یا جمع برای متعدد مطلق، ولو دو فرد مساق معنای واحد نباشن بلکه دو معنای متغایر باشن، یا در جمع چند معنای متغایر باشن، ولو ما این را ملتزم بشیم از اشکال اول رفعیت بکنیم، ولی در جایی که شخص بگوید اینه جینی به اینین و اراده بکند از این اینین فز و ذهب، این از موارد استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست. تا شما بفرمایید که این به نحو حقیقت است یا به نحو مجازه، این از باب استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست، بلکه استعمال لفظ در معنای واحد هست دیگه. این اصلا از مورد نقض خارج میشه، از مورد بحث خارج میشه. چرا؟ برای اینکه بنا شد که هیئت تثنیه وضع شده باشه برای افاده متعدد، برای دوتا، برای افاده دوئیت، دوتای تعدد در حد دوتا، برای دوتا. خب اینجا کلمه اگر متکلم بگوید جینی به عینین، خب اینجا یه عینی به عنوان ماده اومده، هیئت تثنیه دلال بر تعدد در این عین میکنه دیگه. لفظ استعمال شده است در معنای واحد دیگه، دوتا معنا نداریم که. بله خود اون عین که ماده باشه یک معنا داره، هیئت تثنیه برای تعدد به حسب ذات معنا وضع شده، برای افاده تعدد در اون معنا. هیئت تثنیه وضع شده برای اراده تعدد مما یراد و من مفرده ما من مفرده ها، ولو این تعدد از باب دو معنای متغایر باشه. دیگه استعمال در لفظ در اکثر از معنا پیش نمی آید. در حقیقت مثل اینه که شخص مثلا اگر کلمه جینی به عینین را به کار ببرد و از او اراده بکند دو تا از ذهب را، اونجا استعمال لفظ در اکثر از معنا هست؟ نه. همینطورم اگه بگه جینی به عینین و ازش اراده بکنه ذهب و فضه معن را، اینم استعمال در اکثر نیست دیگه، اینم استعمال در معنای واحد هست. تعدد مستعملون فی پیدا نمیشه. پس اشکال اول این بود که هیئت تثنیه برای افاده تعدد فردی وضع شده است، نه مطلق تعدد. در اشکال دوم فرموده که اگر تنزل کردیم گفتیم نه، هیئت تثنیه برای مطلق تعدد وضع شده، دیگه این استعمال، این دیگه از محل بحث خارج میشه، استعمال لفظ در اکثر از معنا نمیشه. بله، اگر بخواهید شما در اطلاق و استعمال تثنیه و جمع مصداق برای استعمال لفظ در اکثر از معنا پیدا بکنید، باید مثال را عوض بکنید. باید بگید که اگر بگوید که عینین و اراده بکند از این عینین، بله، دو فرد از ذهب و دو فرد از فضه، اگه این عبارت رو به کار ببره، اون میشه مصداق استعمال لفظ در اکثر از معنا. و الا اگر فقط بگوید جینی به عینین و مرادش یک ذهب یک فضه باشه، این که مصداق استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست. ولی اگر بگوید عینین و اراد از این عینین دو فرد از ذهب دو فرد از فضه، یا در همون مثال رأیت و عینین دو فرد از عین باکیه و دو فرد از عین جاریه، اگه اینجوری اراده بکنه، این میشه از موارد استعمال لفظ در اکثر از معنا. و الا اون موردی رو که شما گفتید، این که اصلا مصداق استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست، که شما این را از جهت حکمش رو بفرمایید که استعمال به نحو حقیقی حساب می شود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.